بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال رو شکر میکنیم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در جمع نورانی شما عزیزان، برادران و خواهران ارجمند حضور پیدا کنم و از زحمتی که کشیدید تشوردید. البته مهمان از معصومه هستید و پذیرایی با ایشون. ما به عنوان یک جاروکشی در دستگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، ما هم وظیفه داریم که قدردانی و تشکر کنیم و خوش آمدید. در این فرصتی که هست از خدای متعال درخواست میکنیم که چیزی را الهام بفرماید که برای همه ما نافع باشیم و بتونیم در پرتوی انوار کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین راهمون رو بهتر بشناسیم و بهتر بپیماییم. خب بسیاری از عزیزانی که شرکت دارند عازم تشرف به عتبات عالیات و شرکت در مراسم پیاده روی از نجف اشرف به کربلای معلی هستند. کسان دیگری هم مسئولیت های دیگری دارند که همه در راه پیش برده اهداف انقلاب و اسلام و احیای ارزش های اسلامی و کسب توشه برای سفر ابدی هستند. به این مناسبت از یک طرف باید سعی کنیم که از این فرصت زمانی که حاصل شده برای تشرف به زیارت برای اون کسانی که موفق هستند، برای اونایی هم که مثل ما این توفیق نداشتن، همینجا هم میشه به یاد اون عتبات عرض تسلیت به حضرت معصومه سلام الله علیها کرد، یا حضرت عبدالعظیم، یا سایر امامزادگان و یا حتی کسانی که مشهد مقدس مشرف میشه. یک نور است و یک خورشید است، در عرصه های مختلف از پنجره های مختلف میتابه. شبکه های ذریعه حضرت معصومه و شبکه های سید و شهدا و امیرالمومنین به سوی یک خورشید باز میشه. این یک شبکشه، یه پنجرشه، اونم یه پنجرشه. البته هر آدم بتونه از موقعیت‌های زمانی و مکانی بهتر استفاده کنه، خب غنیمتیست و توفیق الهیست. ولی اگه دستش به اونجا نرسید، نباید فکر کنه که از شبکه‌های کوچکتر نمیشه بهره گرفت. شاید مبالغه آمیز نباشد پذیرفتن این مطلب، گفتن این مطلب که از هر جایی و در هر حالی، از هر جایی و در هر حالی میشه راهی به مرکز نور و عزت راه باز. شاید چون اینا یه خود خلاف باورهای عمومی و ساده هست، باید با شاید و احتمال بگیم. شاید کسانی باشند که در یه روستایی، در یه شهری دور افتاده‌ای یه زیارت اربعین بخونند که ثوابش کمتر از اونایی که به کربلا مشرف میشن نباشه. البته همه اونایی که اونجا مشرف میشن یکسان نیستن، همه کسایی هم که اینجا زیارت میخونند یکسان نیست. اما شاید در بین اینها بعضی کسانی باشه که با بعضی از زیارتخانه های اونجا چندون تفاوتی نداشته باشن، یا شاید حتی بهتره. خیلی بعید نیست اینا. حالا مجال این که در این مقوله وارد بشم خیلی مناسب نیست. اشاره کردم این که بیشتر اونایی که موفق نمیشن احساس نکنند که دیگه راه مسدود است و این توفیق ازشون سلب شده، هیچ کاری نمیشه که. مهمترین چیزی که برای هر دو گروه، چه اونایی که توفیق و تشرف براشون حاصل میشه و چه اونایی که مثل ما محروم هستن، اون چه مهم هست و ارزش میبخشه به کارشون، مرتبه ارزش کارشون رو بالا میبره، سطح معرفته. ما پیغمبر اکرم ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین یا امامزادگان حتی چقدر میشناسیم؟ اینا رو چه کاره میدونیم؟ چه مزیتی برای اینا قائل هستیم؟ چه نورانیتی دارند؟ خدا چه چیزهایی به اینا داده؟ از چیزهایی که ما هم میتونیم در شعایش استفاده کنیم بهره‌مند بشیم. حالا به عنوان تشبیه، به عنوان یه مفهومی که در فرهنگ قرآنی هم خوب پذیرفته شده، مفهوم نور است. خدا چه نوری به اونها داده که ما هم میتونیم هر جا باشیم از اون نور یه بهره‌ای ببریم، دلی روشن کنیم و شاید گاهی چشمی هم روشن. خیلی خوبه که حالا بحثاً جوانایی که هنوز اوایل عمرشون هست و راه تکامل از نظر زمان براشون خیلی باز هست، برخلاف ما که پامون لبه گوره، خوبه در این صدد باشن که هر سال یک قدمی در جهت معرفت بالاتر برداره. اینجور نباشه که من به سن 80 سالگی رسیدیم با همون جوری که سید الشهدا رو در بچگی میشناختیم همون حد باشه. شاید گاهی هم علیاذ بالله در اثر گناهان و تیرگی ها همون معرفت هم ضعیف بشه. شده کسانی سالها شیعه بودن، تو مراسم عزاداری شرکت میکردن، خدماتی انجام میدادن، اما در اثر شرایط محیط، ارتباط با نااهلان، ارتکاب بعضی رفتارهای ناشایست، اون محبت و عشقشون کم شد. اواخر کارشون به جایی رسیده که اصلا شک کرده که اصلا کار درستی بوده امام حسین کرد، ایجاد اختلاف نکرد تو جامعه اسلام. متاسفانه چنین گرایشی در گروه های بعضی از گروه های اهل تسنن وجود داریم. بر اثر نادانی ها اینا روی اهداف سیاسی وحدت خیلی کار کردن، مثل همین گروه اخوان المسلمین که الان در مصر فعال هستن. اینا از اوائل که شکل گرفت اصلا تشکلشون اینا همیشه روی وحدت اسلامی و اینا مانوری میده. بعد کم کم گفتن چطور شد بین مسلمان ها اختلاف افتاد؟ بعضی از دانشمندانشون به اصطلاح تحقیقات تاریخشون به اینجا منتهی شد که اولین خشت اختلاف را علی‌عیاذ بالله حضرت زهرا نوشته و اینا با شیعه بچ با اینکه مسلمان هستند و به اسلام خیلی علاقه دارند و حاضرن فداکاری هم بکنند و کشته هم بدن در راه انقلاب اسلامی و در مقابل دشمنان اسلام اینا هنوز هم پایداری میکنند، زندان میرند، شکنجه میبینند اینا، ولی به صورت به شیعه بدبینند، میگن اینا عامل اختلاف هست. خب این یه نوع بیتوفیقی است که اصلا حقیقت اسلام را انشاختن. اگه هر نوع وحدتی مطلوب باشه، پس اولین کسی که اصلا خشت اختلاف را گذاشت خود پیغمبر اکرم بود. خب همه مردم بت‌پرست بودند و داشتن زندگی میکردن، خودشون گفتن، خود بت‌پرست ها گفتن که این آمده و بین ماها خانواده هامون اختلاف انداخته، از چیزایی که علیه پیغمبر اکرم تبلیغ میکردن، اینکه ادعای پیغمبری باعث شده که در عشیره و طایفه ما اختلاف بیفته، حتی در درون خانواده پدر مادر با بچه ها و برادر خواهرها با همدیگه اختلاف پیدا کنن، یکی مسلمان شده و اونا مخالفت کنن. پس پیغمبر عامل اختلاف شد بین عرب ها. پس اصلا ما وحدت رو باید بریم و قبل از اسلام وحدت حول محور حق مطلوب است، نه اینکه ما حق رو بذاریم کنار بریم دنبال باطل تا وحدت پیدا کنیم با هم. چه مطلوبیتی داریم؟ همه با هم بریم جهنم قربت الله. وحدت این است که از حق منحرف نشید، پراکندش تفرق از دین مذمومه، تخلو اختلاف در دین مذمومه. و مختلفو فیه الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. باید حق را شناخت، البته در مسیر حق برای حفظ مصالح حق از بعضی اختلافات اینها باید نسبت به اونا این انعطاف داشت، کمتر تضاد تجاوز کتاب دشمن سوء استفاده نکنه. بله اون خودش محور حق نیست در مقابل دشمن، اما اونجایی که مسئله مخالفت با دشمن نیست، هر کسی باید دنبال میشه حق را بشناسه و اون حق را عمل میکنه. به هر حال اشاره بود به اینکه یه نوع کجندیشی ها باعث میشه که الان در یک جامعه ای که شاید بیش از 50% جامعه مصر را در بر میگیره و اینها در طول 60-70 سال تلاش کردن یه همچه جامعه یا تشکیل دادن، در کشورهای دیگر اسلامی هم شبهه هایی دارند و طرفدارانی و هوادارانی، شاید در عالم اسلام یه جمعیتی به این تشکل نداشته باشه مثل اخوان المسلمین مصر. الان اینها بیچاره در بند لیبرال های اونجا هستند و هر روز کشته میدن، زندانی میبینند. حالا نگرانیش اینه که این دنیاشون این سختی ها رو میبینند، آخرتشون هم بدبخت بشن. بیادبی نسبت به مقام حضرت زهرا چیز شوخی نیست. خوشبختانه بسیاری از اهل تسنن در داخل کشور ما اینجوری نیستن. البته اونا مصری ها، من خودم باشون تماس داشتم، خیلی علاقه منده به اهل بیت است. یکی از علمای بزرگ اهل تسنن از مجلس خبرگان بود، در کردستان شهیدش کردیم. ایشون به خود من میگفت، گفت من معتقدم اگر کسی به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کند کافره، مثلا اسم اسلام بدلش باید. بسیار مرد سالمی بود، خیلی با هم دوست بودیم ما تو مجلس خبرگان، و بالاخره در اثر همین صفایش هم دشمنان و تکفیرهایشون رو به شهادت رسوندن. شیخ الاسلام معروف بله. حالا من عرضم اینجا نبود، اشارتاً خواستم عرض بکنم که گاهی آدم وقتی خطای قرمز رو درست رعایت نمی کنه، راه را کج رفت، زاویه گرفت، به جاهای سر در میاره که خیلی خطرناک. این فرصتی که برای ما به دست آمده، از یک طرف باید سعی کنیم معرفتمون را تقویت کنیم، که البته در زمین معرفت هم میدونید از دو طریق انحراف پیدا میشه. بعضی ها از راه غلو خرافه پرستی و بعضی ها از لحاظ کم معرفتی و بیادبی. خب این همین زیارت هایی که میخونیم ملازم میفهم در تو در متن زیارت ها هست اشاره به این که کسانی که بر شما سبقت بگیرند اینها غالی هستند و اهل حلاکتند. کسانی که از شما عقب بمونند همینطوره. اون چه مطلوبه؟ همراهی و همگامی هست. نه جلو بیفتید نه عقب بیفتید. پس باید شناخت، پس باید درست جایگاه حضرات معصومین ائمه اطهار صلوات الله علیه را بشناسیم، نه جلو بیفتیم نه عقب. هر کدوم از اینها هم بابهایی داره و حالا بعض بنده در این زمینه ها نیست بخوام اشاره بکنم، طول میکشه. خب میبینید گاهی از دوستان اهل بیت، علاقمندان به سید و شهدا، گاهی چیزهایی رو توی شعارهاشون، توی نوحه‌هاشون اینا مطرح میکنند. حالا ابتداعا این مطلب ادبیاتی است، مبالغه‌ای در کلامه، اما کم کم کش پیدا میکنه، از زبان به دل سرایت میکنه، بعد حقایقی مکتوم میمونه، عوض میشه. من فقط اشاره میکنم به اینکه ابتدای اعتقاد به الوهیت مسیح سلام الله علیه در بین نصارا از یه تعارف شروع شد. امروز میدونید رکن مسیحیت تثلیثه. اگر مسیحی قائل به تثلیث نباشه اینا مسیحی نمیدونه. پدر و پسر و روح القدس. این چطور شد که مسیح شد پسر؟ ابتدا از این بود که دیدن حضرت مسیح پدر انسانی نداشته، خدا اون را به طور معجزه آسا به حضرت مریم حفاظت فرموده. تو در قرآن هم هست که روح القدس آمد به حضرت مریم و انی انا رسول ربک لأهب لکی غلاما زکیا، من فرستاده خدا هستم که آمدم به تو به یه پسر پاکی ببخشم، به تو اهدا کنه. نصارا تعارف کردن و گفتم اون که پدر انسانی نداره، پدرش خداست. تعبیر شاعرانه ای. خب میدونستن خدا پدر نیست، خدا ازدواج نکرده با مریم که ولی خود تعبیر شاعرانه این کرده میگه حالا که پدر انسانی نداره میگه خدا بپرش. خب شاید در این حد هم به عنوان یه شعر خیلی عیبی نداشت، اما کم کم کاری رسید که نخیر، اصلا پدر پسر حقیقی است. و اگه کسی غیر از این میگه باید بگیم پدر و پسر دیگه، الله نگیم، بگیم اب ابن روح القدس. و این شد تثلیث ستا. خدا سه رکن دارد، پدر پسر روح القدس. کار که به اینجا رسید ما قرآن ببینید چجوره برخورد میکنه، میگه تکاد و سماوات و یتفطرن و تنشق الارض و تخر الجبال و حدن اندعا للرحمن ولدا. این که اومدن پسر برای خدا قائل شدن، این جای این داره که آسمان ها از هم بپاشد، زمین متلاشی بشی، کوه ها فرو بریزی. خیلی کار عظیمی کرد، غلط بزرگی کرد. از اون تعارف و شوخی شروع شد به اینجا رسید. درباره اهل بیت هم اولش درباره شخص امیرالمومنین یه همچه تعارف های شروع شد. کم کم کسانی گفتن علی خداست. تا زمان امام صادق سلام الله علیه یه عده از اینا رو جمع کردن، آتش زدن، سوزندن. قائل بودن به الوهیت علی و بعد نسبت به دیگران. میخونم شیطان اول از یه شوخی و تعارف شروع میکنه، یواش یواش حالا میکشونه به یه فسادی. مواظب باشن عزیزان ما در تعبیرات دینیشون، اشعارشون، شعارهاشون از شوخی ها رو بزنن کنار. شوخی های خطرناکی. از اون طرف کسانی، حتی بزرگانی، مثلا اسمت اهل بیت این کن، ما مثل آدم های مثل افراد عادی یه خورده بهتر از افراد. ائمه ما علمشون یه خود بیشتر بود، از پدرانشون حدیث بیشتر شنیده بودن. اون چنان در مقابل اون غلو اینها به تفریط مبتلا شدن که اصلا مقام امامت تو این حرفا را. کسایی که من میشناسم خودم ازشون شنیدم، سند چه دارم، یعنی خیال بافی نیست. ازشون سوال کرده بودن اصلا شما حرم حضرت امیر مشرف میشید و اونجا میچکا میبینید. خب میریم ما عهد میبندیم که در راه علی باقی بمانیم. چیزی شبیه این که سر قبر قهرمان های ملی میان میگنید در ایام مثلا روز ملی یه شخصیتی، مثلا بزرگان میرن سریب و میرن تجدید میثاق میکنن. یعنی یه چیز شاعرانه ایست، چه میثاق میکنن؟ اون خاک شده رفته. یعنی اونجا پیمان میکنن بله ما میخوایم همه راه شما رو بید. یعنی به خودمون تلقین میکنیم که این راه ادامه داشته. بیشنه نیست، بله وقت دنیا رفته، خاک شده. و از کسان سرشناس این تعبیراتشون زیارت اینا یه احترامیست، یه احترام میزهیم السلام علیکم. تو نماز بعد از نماز هم میگه السلام علیکم عباد الله الصالحین. خب این هم خیلی قصوره بعد از 1400 سال. این همه بیاناتی که پیغمبر اکرم درباره اهل بیت گفتن، خودشون خودشون معرفی کردن، این همه تجربیاتی که در این زمینه هست، اعتقاداتی که نظیر اعتقاد به توحید و نبوت جزء عقاید ریشه‌ای ما شده، اینا رو اصلا ندیده بگیریم بگیم برای که مبتلا به غلو نشیم این طرف میچرخیم. گفت از این که بعد پشت بون نیفته پایین، پس وقت از اون درم خود. این پیدا کردن راه میانه، این که نه این است و نه اون، نه غلوب است و نه این تقصیر، این احتیاج به معرفت داره، رشد معرفت داره. این گونه معرفت ها فقط خوندن کتاب نیست، این گونه معرفت ها همان است که حتما همه شما روایات شنیدید، العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء. این همون چیزایی است که تو دعاها و زیارت هاتون از خدا میخواید. این همین است که قرآن میگه، به پیغمبرش میگه رب زدنی علما. پیغمبر که وحی بهش میشد، علوم الهی داشت، اما بازم میگفت رب زدنی علما، بر علم من بیفزن. این موهبت الهی است. با خوندن کتاب و اینا هم پیدا نمیشه. دل باید آمادگی داشته و دل از آلودگی ها پاک کرد. آلودگی ها چیه؟ همونی که خدا گفت این کار را نکن، یعنی گناه. وقتی دل آلوده به گناه شد، این هم تعبیراتیست که میتونیم به عنوان شما تعبیرات ادبی تلقی کنیم. دل سیاه میشه. سیاه یعنی چی؟ نشده شما یه وقتی درباره مسائل خیلی ساده ای به حالت شک پیدا میکنیم. این همون غباریه که تعبیرش اینه که دل تاریک شد. یه وقت رئیس آدم اون چنان براش باز روشن نشاط داره، میخواد گفتگو کنه، حرم میره کهنه‌و داره میبینه بوی اون زیارت شده را و شخصیت را داره باش حرف میزنه، کهنه‌و حرفش میشنوی، همون که تو اذن دخولش میخونید تسمع کلامی و ترد سلامی، باور جاده این که وقتی میره اونجا از کلامشو میشنز. خب یه خود تو این جهت ها باید چه کنیم؟ البته با دوتا کلمه ای که بنده که خودم هم جاهل هستم خدمت شما عرض کنم، بار بسته نمیشه، اما عنایت داشته باشیم در این جهت کار کنیم. بهترین راهی که ما به خصوص از این راه میتونیم استفاده کنیم از این بابی، این نص قرآن است که خدا میفرماید شهدا زنده اند. اینا قبول داریم؟ در دو مورد تصریح میکنه. یه بار میگه گمان نکن که شهدا مرده اند، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. اصلا مبادا گمان کنید، اصلا خیالش را نکنید که اینا مرده. یه جا میفرماند لا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل الله اموات، به شهدا مرده نگید. اینجا میگه مرده نگید، اونجا میگه اصلا خیانتش نکنید، اینا پیش خدا زنده اند، روزی خوارن، خدا داره از اینا پذیرایی میکنه. خب ما اینا شوخی میدونیم یا جدی میدونیم؟ اگر یه نوجوانی 13-14 ساله کمتر بیشتر رفته در جبهه شهید شده، ما معتقدیم که این زنده است، خدا الان تا روز قیامت پذیرایی میکنه ازش. وقت درباره خود علی اینجور نیست؟ درباره خود فاطمه زهرا اینجور نیست؟ یعنی جوانی که نه معرفت آنچنانی داشت، نه تحصیلاتی، نه آنچنان کاری خود، جبهه هم شما دو عشق اطاعت امام و رفت جبهه و شهید شد. خب مصداق لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا هست، این زنده است و خدا پذیرایی میکنه ازش. اگر از یه همچه کسی پذیرایی میکنه با این مرتبه از شناخت و معرفت و عبادت، وقت از باره علی با اون شخصیتش با اون مقاماتش پذیرایی نمی کنه، اون زنده نیست. وقت بگیم زنده است قلوب می شه این. الحمدلله ما هممون معتقدیم که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین زندگی هستن، نه زندگی حتی در حد شهدای عادی، زندگی اونها هم خیلی فوق این مراتب است. اما سوال اینه که آیا رفتار ما هم این گفتارمون رو درست تصدیق میکنه؟ یعنی وقتی حرم مشرف میشیم واقعا معتقدیم که زنده است، ما رو میبینه، حرف ما رو میشنوه؟ یا با میشیم میخونیم السلام علیک، واقعا معتقدیم کسی هست اینجا میشنوی؟ داریم باش حرف میزنی؟ اگه شما خدمت مقام معظم رهبری برید، همونجا ما میشید ای رهبر فرزانه فلان، هیچ اصلا باورم نمیکنید کسی از بشنه به اینجا. یا نه، چون باورتون هست آقا رو میبینید در مقابلش، سر از پا آدم نمیشناسید، اگه نزدیک بره بخواه حرف بزن اصلا زبانش بند میاد، نمیدونه چی بگی. وقتی حرم میریم اگه معتقدیم امام زنده از حرف ما رو میشنوه جواب ما رو میده، همینجور بعد حرف بزنی؟ اون کسانی که به خصوص توفیق تشرفی به کربلا پیدا میکنن خیال میکنن بد نباشه از همون قدم اول بدانند که این برای بزرگ داشته شهادت سید و شهدا صاحب عزا وجود مقدس منی هست بر ما رابطه هست. هر قدمی که برمی دارند مورد توجه است. تصور کنند در حضور او دارند حرکت میکنند، او میبیندش. حالا اون که هنوز شهید نشده بودیم از دنیا رفته و آیا زنده هست یا نیست؟ اون که دیگه زنده هست. اما حالا اینکه همه جا اشراف داشته باشه و اشخاص رو ببینه و بشناسه و نیتشونه، اینا یه خود دل میلنگیم. حالا در اینکه خودش زنده هست که دیگه حرفی نداریم. اما توجه داشته باشن که هر قدمی که به اینجا برمیدارن از اشراف ایشون خارج نیست. خیلی کار را درست میکنه، خیلی برکات داره اگه این توجه را داشته باشیم. موقعیت امام را مخصوصاً امام حی را نسبت به جامعه امون و به خودمون بشناسیم. خودشون را فرمودن ما از شما غافل نیستیم، شما را فراموش نمی کنیم، مشکلاتتون که براتون پیش میاد براتون دعا میکنیم، حتی گناهی مرتکب بشید براتون استغفار میکنیم. اما این بستگی داره که ما چند از این رابطه را حفظ کنیم. فذکرونی از کرکم، این رابطه طرفی نیست. اگه شما توجه کنید اونجا توجه بیشتر خواهد شد. غفلت کنید کمرنگ میشید. سعی کنیم در این فرصت که حالا چند روزی تعطیل هم هست و به همین قصد مشرف میشن اونایی که انشاءالله توفیق داشته باشن، اینو تمرین کنه که در هر حالی مورد توجه هسته، مخصوصا کسایی که حالا برای زیارت جدشون میره. اینا در خاطر داشته باشید ببینید این زمینه چطوره. تجربهش هم بد نیست، ببینید چه آثاری میده. تجربهش هم بد نیست. نکته دیگری که در این چند دقیقه مزاحمتون بشم و رفع زحمت کنم، این موقعیتی که ما داریم در این شرایط اجتماعی سیاسی که هستیم موقعیت بسیار ممتازی است. ما اگه در کربلا بودیم در روز عاشورا در داستان کربلا این موقعیت ممتازی بود یا نبود؟ اون کسانی که موفق بودن در اونجا که سید و شهدا خدمت کردن به شهادت رسیدن، این قابل معامله هست با هیچ امتیاز دیگری؟ تا روز قیامت شیعیان میگن یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما. همه آرزو میکنیم کاش ما روز کرده روز عاشورا کرده ما بودیم و امام حسین را یاری میگردیم. مگه همه این کسانی که در کربلا بودن افتخار آفرینه؟ یه چند نفری بودن رفتار دارن. 30,000 تا 120,000 هم گفتن همه جهنمی بودن. روز عاشورا بودن خودش خود اون روز یا اون زمین سعادت آفرین نبود، ارتباط روحی بود که کسی با صاحب اون روز برقرار میکرد. این ارتباط امروز هم قابل برقرار کردن است. اگه امام حسین سلام الله علیه مسلم را به کوفه فرستاد، مردم موظف بودن که با مسلم بیعت کنن. بیعت کردن با مسلم، با حضرت مسلم، با بیعت کردن با سید الشهدا فرقی داشت؟ مگه مسلم فرستاده امام سید الشهدا نبود؟ بیعت ما یعنی بیعت ما امام حسین، غیر از اینه؟ حالا اگر امام حسین از 1400 سال پیشتر برای امروز ما یه نماینده فرستاده باشه، بیعت با او با بیعت امام حسین فرق نمی کنه، نماینده اوست. ما معتقدیم ولی فقیه در این عصر مثل حضرت مسلم است نسبت به سید الشهدا. بیعت او مثل بیعت با سید الشهدا است، اطاعت از او مثل اطاعت از سید الشهدا است. کل یوم عاشورا یعنی این. شما امروز هم میتونید ثواب عاشورا رو داشته باشید اگر در جبهه سید الشهدا باشید، اگر واقعا اطاعت کنیم. اما متاسفانه ما در اینش میلنگیم، در اینکه جانم فدای رهبر گفتنش خیلی آسونه، شعارم میدیم، مشکلی نداریم خیلی. اما در عمل چطور؟ آیا هرچه میفرماید انجام بدید ما انجام دادیم؟ آیا اونجایی که فرمود انجام ندید دخالت نکنید گوش کردیم؟ باید بدانیم این نماینده امام است، ولی فقیه از نایب الامام است. اطاعت او مثل اطاعت امام زمان. فرضاً یه جایی هم اشتباه کرد که حالا ما در عمر در طول این 30 چند سال یه مورد هم را نمیتونیم نشون بدیم که واقعا اشتباه کرد، حالا فرضاً مثل اشتباهی مرجع تقلید میمونه. شما تو مرجع تقلید دوتون فتوا داده مثلا تسبیح و تربیه یه مرتبه کافی است، حالا فرضاً این خلاف واقعی بود، شما گفت ضرری کردید اطاعت ولی فقیه کردید؟ شما وظیفه خودتون رو نمیکرد. اون ولایت داشت در بیان، در فتوا دادن، فتوای او برای شما حجت بود. این ولایت داشت در تعیین مصادیق، دستور رفتار امروزی اجتماعیتون. حکم او، وجوبش از حکم فتوای مرجع بالاتره. فتوای هیچ مرجعی برای مرجع دیگری حجت نیست، همه میدونید دیگه. هر کسی من فتوام مجتهد شد باید فتوای خودش عملی کنه، نمیتونه فتوای دیگری عملی کنه. اما اگر ولی فقیه حکمی صادر کرد، همه مراجع واجب اطاعت کنند. حق نقض حکم حاکم هیچ کس نداره، ولو حتی خودش را اعلم بداند. ولی وقتی حاکم شهر حکم کرد، ولو خودش را اعلم بدونه، حق نداره ما نقض بکنم حکم حاکم را. این همین است که ما میگیم ولایت. پس ولایت یعنی همین. ما امروز باید سعی کنیم خط رهبر را درست بشناسیم، الهام بگیریم، تفسیر به رأی نکنیم، نص کلامی که از این صادر میشه اینا را تحریفش نکنیم، اطاعت از او مثل اطاعت از امام زمان بر ما واجبی. باید اینا خوب بفهمیم و خوب برای دیگران تبیین کنیم. متاسفانه در این زمینه هم خیلی ها، ولو همونایی که یقه چاک میزنن برای ولی فقیه، اما در عمل خودشون ضعیفه. هرچی دلشون میخواد حکم ولی فقیه خیلی خوبه، اما خلاف دلخواهشون بود، نه اشتباه شده، یا معنی چیز دیگری. اینجور نباشیم. و بالاخره کلام آخر این که هر کاری رو میخوان بکنیم در انگیزمون دقت کنیم. این حرفی که میزنم برای چی میخوام بزنم؟ این موضعی که میگیرم برای چی؟ چی میشه که این کارو میکنم؟ دلم برای دین میسوزه؟ میترسم خلاف شرع رفتار کرده باشم؟ یا نه یه چیزی دیگری هم هست اینجا، یه نفعی برای خودم میبینم، یه موقعیتی برای خودم میبینم. اگه اینجور بشه این به نفع ماست، پس باید چنین بشه و دیگران را باید کوبید، له کرد، مرگ بر اونا. برادران شما هستن، از خیلی از شما، از شما بهترن. چرا بیجرند؟ چون ما فکر میکنم این کار که باشه به نفع ما هست که اون باید این کار رو ما چون ما اونجا میگیم. سعی کنیم هر قدمی برمیداریم ببینیم خدا چی میخواد از ما. این کاری رو که میخوام بکنم چون خدا میخواد میکنم یا چون دلم میخواد به خاطر مصالح فردی، گروهی، حزبی، اقلیمی، نژادی، قومی؟ اینا قاطیش هست. اگه قاطیش شد کار مشکل میشه. خدای متعال فرمود انا خیر و شریک، من شریک خیلی خوبی هست، بهترین شریک. یعنی چی؟ یعنی بیاد با ما شرکت بکنید؟ نه، بهترین شریک هم یعنی اگه کسی در یک کاری سهمی برای من بگذاره و سهمی برای دیگری، من سهم خودم رو به اون دیگری میدم. یعنی به همچه کاری من نظر ندارم، نمیپذیرم. اگه کاریش دیگری داره شریک باشه، سهم خودم رو میدم به اون، من نخواستم اینا. یعنی فقط کاری رو میپذیرم که خالص برای من باشه. علی لله الدین الخالص. اگه در کنار انگیزه الهی، انگیزه شخصی و مادی و دنیوی و ریاست و چیزهای از این قبیل غیر خدایی اگه بود، خدا این کار قبول نمی کنی. انا خیر و شریک. اگه کاری برای دو چیز باشه، یکی من یکی دیگری، من سهم خدا رو میدم به اون دیگری، همش مال او. من چنین کاری رو بهش علاقه ندارم. سعی کنیم کاری که میکنیم برای خدا باشه. شاید من در طول این چند سالی که قم مشرف هستم، از سال 32 تا حالا که 60 سال تمام، بارها از مرحوم امام رضوان الله علیه توی درس‌های اخلاقشون به خصوص که معمولا سال یه مرتبه آخر سال نصیحت میدن، این آیه رو شنیده باشیم. در مکتوب هاشون در جای مختلف دیدم ایشون آیه رو نوشتن: قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله. نصیحت من یک چیز، من یه موعظه دارم، ان تقوموا لله، کار برای خدا بکنید. اگه اینا یاد گرفتیم، هم دنیامون اصلاح میشه هم آخرتون. در دنیا بی خود به جون هم نمیفتیم، آخرتون هم خدا لطف میکنم و به سعادت میرسونه، با موالیش محشور میکنه انشاءالله. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزون، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بده. هر روز بر عافیت، طول و عمر، اقتدار، عزت ایشون بیفزاید. به ما توفیق معرفت این نعمت مرحمت بفرما. توفیق شکرگزاری این نعمت مرحمت بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.